این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
به نام نامی علم و حقیقت سلام عرض بکنم خدمت مدعوین گرامی، دانشپژوهان، اساتید گرامی. نشست امروز رو برگزار میکنیم با عنوان مرجع شناسی تاریخ هخامنشیان، چالش ها و بررسی منابع موثق اون. در خدمت آقای دکتر دولت آبادی، محمود آبادی و آقای دکتر زرینکوب هستیم. خواهش بکنم از به لحاظ کسوت آقای دکتر محمود آبادی سخنانی خودشون رو ایراد کنن. بفرمایید دکتر.
کسوت نیست،
من هم هستم. خواهش بکنم. اجازه ندید ما استاد ارجمند و فاضل و ایران شناس مشهور جناب دکتر زرینکوب، نام بلند شما و بزرگ مرد تاریخ ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به همه دوستان عزیز، با استادان گرانقدر، همکاران بزرگواری که تشریف دارن و به هر حال ما یه وظیفه ناقابلی رو می‌خوایم انجام بدیم. خیلی مایل بودم که ابتدا از بیانات حضرت های دکتر استفاده کنیم به خاطر اشرافی که بر تاریخ بزرگ هخامنشی دارن و قبل از اون من ازشون کسب اجازه کردم که من دو سه بار تلفنی که من راجع به هخامنشیان صحبت نکنم، بلکه بعد از هخامنشیان صحبت کنم. اون اتفاقی که بعد از هخامنشیان رخ داد و در واقع به تاریخ نگاری دوره اسکندر بپردازیم که آقای دکتر موفق‌تر بودن و من مطالبی تهیه کردم که با توجه به ضیق وقت ناچار بخشی بخونم، بخشیم گزارش کنم که البته حذفم بده کنم چون که طولانی شد. این چند روز من با جدیت و علاقه پرداختم به تاریخ نگاری پس از هخامنشیان. عنوانش هم گذاشتم حضور دولت هخامنشی در جهان یونانی و تأثیر آن بر تاریخ نگاری عهد اسکندری. این عنوانی بود که من قرار بود اینجا صحبت کنم، یعنی آماده کردم برای این کار با اجازه از استاد شریف و بزرگوار. و به این ترتیب در واقع ما به لحظاتی خواهیم رفت که یا به زمانهای خواهیم رفت که دیگه دولت اسکندر روی کاره و بعد هلنیزم هست و اون منابع تاریخی اون دوره به ما میگه که چه اتفاقات افتاده بعد از سقوط دولت هخامنشی. پیش از اون من تولد حضرت امام رضا علیه السلام رو تبریک عرض میکنم حضور دوستان گرامی و این روز خوش رو هم به همه مسلمانان و شیعیان جهان. و وقتی به سراغ اسکندر هم بریم، به هر حال فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نو آرکنو را حلاوت است دیگر، که ما داریم میریم تو دنیای خیلی قدیم. به طور خلاصه و مقدمه عرض کنم که تاریخ هخامنشی تاریخ گرانمایه است برای جهان، نه برای ما ایرانیان تنها، به خاطر این تأثیراتی که در دنیای قدیم گذاشته که من چند مؤلفش رو اینجا یادداشت کردم که پدیده امپراتور هخامنشی رو نشون این که از عمق جهان باستان برخواست، یعنی از عمیق‌ترین نقطه تاریخ، جایی که هیچ احساس نمی‌شد که یک امپراتوری نیرومند منظم سازمان یافته از بطن اون وجود بیاد. نو اندیشی رو با تجربیات کهن درآمیخت و عوام شرق رو با نوعی هم اندیشی سیاسی و فرهنگی یک سو یک جهت کرد و تا مرزهای تاریخی و سوم تا مرزهای تاریخی مثلا مرزهای جدید تاریخی، یعنی دریاهای غرب آسیا، منظور دریای سیاه، دریای اژه و دریای مدیترانه هم پیش رفت و تا خاک یونان هم رسوخ کرد که البته موفق نشد دنیا یونانی رو تسخیر کنه. این کارنامه خیلی خلاصه‌ای بود از دولت نیرومند هخامنشی که در این قسمت من عرض کردم خدمتتون. در مورد ارتباطات با عوام شرقی و عوام غربی هم نیاز نیست من صحبت کنم چون استاد گرانقدر تشریف دارن، احتمالاً صحبت خواهند کرد در این زمینه. و بنابراین ما مستقیما بریم به سراغ شکست هخامنشیان از دولت یونانی، از دولت مقدونی. مقدمتاً باید عرض کنیم که مقدمات شکست دولت هخامنشی از یونانیان فراهم شده بود، یعنی با وجود اینکه دولت هخامنشی یک دولت نیرومند و دولت آراسته‌ای بود به لحاظ سازمان‌بندی‌ها و تشکیلات مدیریت‌های کلان خارج از مرز ایران، یعنی مدیریت جهانی داشت، موازا از زمان اردشیر اول به بعد مقدمات این سقوط آمده شد و به هر حال لالا من از این موضوع عبور میکنم. ما با یک جوان 22 ساله مقدونی روبرو هستیم به نام اسکندر یا الکساندر. این کسیست که آمد و دولت هخامنشی رو شکست داد. حالا بحث اینه که این دولت شکست خورد یا شکستش دادن یا در درون خودی چی بود، این مسئله است که نیاز به تحلیل فراوان داره که الان من تو این مقاله که نوشتم انشاءالله تعالی اگر آقای امینی لطف کنن شاید در آینده بتونیم اینو چاپ کنیم. در 6 روز من اینو نوشتم که بتونیم بشه چاپی بشه و نگاهی داشته باشیم به اینکه چگونه اسکندر ایران رو فتح کرد و چه نتایجی بر این فتح بسیار غیر قابل باور و غیر قابل انتظار که هنوز هم دنیا رو به تحیر کشونده در واقع گذشته و چه اتفاق افتاد. حالا این نکات که عرض خدمتتون از اینجا به بعد، یعنی از زمان سقوط دولت هخامنشی به دست مقدونیان هست که دیگه تاریخ ورق میخوره و یه ورق تازه‌ای هست و دنیای تازه‌ای به روی جهان و ایران گشوده میشه. اسکندر در 3 جنگ به طور مشخص ایران رو فتح کرد به در طول 3 سال، سال 334 در نبرد گرانیکوس، سال 332 در نبرد ایسوس، سال 331 در نبرد گوگمل. یعنی قدم به قدم از آسیای صغیر آمد به بابل، به عراق و هر صفت هم در خارج از مرزهای ایران اصلی یعنی ایران امروز انجام گرفت و معلوم شد که دولت هخامنشی واقعا یک دولت امپراتوری بوده و امپراتوری در خارج از مرزهاش شکست خورد. حالا این شکستش هم خیلی لازم نیست من دلایلش رو توضیح بدم. به احتمال قوی یکی شاید بشه گفت که برتری سلاح هست، سلاح سنگین و تاکتیکی که نیروهای مقدونی داشتن، تاکتیک فالنجیستی که اون رو پدر فیلیپ پدر اسکندر ابداع کرده بود، البته قبلا از دیگران گرفته بود، و برتری تاکتیک و برتری تکنیک، این دوتا قطعا از عامل مؤثری بود که اگر نبوغ اسکندر را هم به عنوان یک سردار نابغه نظامی که واقعا نمیشه گفت نبوده بهش اضافه کنیم، دولت هخامنشی میبایست در برابر یونانیان و مقدونیان به هر حال کنش میکرد و این شکست رو میپذیرفت. اما در مورد این شکست هم صحبت هایی شده که باز این رو هم من ازش عبور میکنم و میخوام وارد بحث تاریخ نگاری اسکندر بشم که آیدیش زمان ما رو زیاد نگیره. من خواستم بیشتر صحبت کنم، گفتن فرصت کوتاه. اسکندر در 13 ژوئن سال 121 در 32 سالگی در بابل در قصر بخت‌النصر درگذشت. به مرض نامعلوم بود و 1 ماه بیمار بود و این بیماری مثلا شبیه MS احتمالاً، و به هر حال با یک دنیا آرزو از این جهان رفت. بعد از مرگ اسکندر 3 گروه از یاران او با هم درگیر شدن. یعنی اینجا من نکته توضیح بدم خدمت دوستان گرامی که اسکندر نتوانست یک دولت متمرکزی از خود باقی بگذاره. مرحوم استاد فرزانه آقای دکتر زرینکوب زنده یاد می‌فرمایند ازش پرسیدن که در کتاب ارزشمند مردم ایران قبل اسلام، می‌فرمایند ازش پرسیدن چه کسی جانشین تو باشه، گویا که هر کس که بهتر از هم باشه اون میتونه جانشین باشه. حالا چه کسی بهتر از اوست، این مسئله است که بعداً عناوین روش کار خواهیم کرد، رو عناوینش کار خواهیم کرد. به هر حال 3 دسته نیروی مبارز و نیروی متخاصم از بین این جریانی که اسکندر به خودش از مقدونی و از یونان به ایران آورد، بین سرداران مقدونی به وجود آمد بعد از مرگ او بلافاصله. یک جریان نیروی متمرکز بود، یعنی نیرویی که علاقه من بود امپراتوری اسکندر رو حفظ کنه، امپراتوری بسیار وسیع که یکی از بزرگترین امپراتوری های تاریخ جهان، یکی از ناپایدارترین دولت های جهان بوده، بقیده داناردو نویسنده بزرگی که مطرح امروز در جهان که من ازشون گرفتم این رو، در امپراتوری پارسا چون میگه که یکی از بزرگترین امپراتوری تاریخ و ناپایدارترین امپراتوری تاریخ در کوتاه‌ترین زمان در طول 11 سال اروپا و آسیا و آفریقا. چنین کسی تا کنون نیامده که چنین قدرتی رو بتونه هماهنگ کنه. مثلا این دولت سریعا به این شکل تقسیم شد، تجزیه شد و نیروی اول نیروی متمرکز بود که شامل مثلا سرداران او مثل پردیکاس که سردار مورد اعتماد او بود و حالا همسران او که شروکسانا بود که حامله بود و مادر او اولمپیاس و خواهر او کلوپاترا و برادر ناتنی نیمه دیوانه او به نام فیلیپ آریدئوس و چند تا از سرداران دیگر که اینها جمع شدن و گفتن ما نگه می‌داریم حکومت رو تا فرزند اسکندر واسه نایب السلطنه پردیکا اداره بشه و بعد فرزند او به دنیا بیاد و ما بتونیم او رو بزرگ کنیم و او رو سلطنت کنیم، که یک خواسته خیلی ضعیف بود و نمیتونست آینده نگر دوران آینده تاریخ اسکندری باشه. این نیروی متمرکز یا تمرکزگرا بود. نیروی دومی که وجود اومد نیروی گریز از مرکز بود. در همون لحظات سالهای 123 قبل از میلاد که اسکندر مرده بود، نیروی گریز از مرکز نیروی بود که بر مبنای آن خدمت دوستان عرض کنم که عده‌ای از سرداران او مثلا مشهورترینشون سرخوس نیکاتور که بعدا امپراتور ایران شد، یا بطمیوس که در مصر بود، یا چند نفر دیگه مثل پیفون و دیگران کراتر، اینها گفتن که بعد از اسکندر مد لایقی نخواهد آمد، ما باید در متصرفات خودمون هر جا هستیم توقف کنیم و در این توقف بر اونجا حکومت کنیم. این چیزی بود که به هر حال توافق شد بعد از نبرد اپسوس که حالا اونم وارد تخصصش نمیخوام بشم، مثلا تخصصش در سال 101 قبل از میلاد، اینا توافق کردن که تقسیمات اسکندری رو در هر جا که هست متوقف کنن و با هم توافق کنن که بتونن بر اون نقاط حکومت کنن. این نیروی دومی بود که وجود آمد از فضای جانشین اسکندر. نیروی سوم نیروی ابرمرد بود، یعنی یک نفر حکومت کنه، نه اون نیروی متمرکز حکومت کنه که به واسطه نایب السلطنه و زمان طولانی تا 18 سالگی فرزند اسکندر، نه نیروی دوم. نیروی سوم شخصی به نام آنتیگونه بود. آنتیگون که یک چشمان بود شبیه موشدایان شامی و سنها، این افسر خیلی ورزیده‌ای بود و معتقد بود که یک ابرمرد باید جایگزین ابرمرد بشه، آدم های معمولی نمیتونن جای مردان بزرگ رو بگیره. برای من ایشون ادای سلطنت کلی داشت، طبیعتا با اون دو نیرو درگیر میشد چون اون دو نیرو با این مسئله موافق نبودن و این درگیری ها خیلی سخت و خونین بود و من به حضور هزاره از من عرض کنم که تقریبا اگر اسکندر ایران رو ویران نکرد، نخواست ایران رو ویران کنه چون تمایلات ایرانیزه پیدا کرده بود و خیلی دوستان حکومت هخامنشی شده بود، حالا توضیح خواهم داد خدمتون، ولی این تلاطمی که بعد از جانشینی بر سر جانشین اسکندر بعد از مرگ او به وجود آمد در طول 43 سال، یعنی از 323 قبل از میلاد که ایشون فوت کرد تا 281 که آخرین جنگ بین سرداران او در منطقه آسیای صغیر رخ داد، چون ندای داردان همون جایی که وارد شدن با آسیا همون جایی این قصه تمام شد و به هر حال 43 سال ایران ویران شد در برابر این شرایط تخریبی که سرداران اسکندر داشتن و تمام کشور ما زیر فشار و تاخت و تاز مقدونیان و یاران اونها بود برای اینکه بتونن یک سلطنت تازه‌ای رو به جای هخامنشیان ابدا کنن. و همینجا به جای اینکه من آخر قضیه بگم خدمت دوستان عرض کنم که دولت جدیدی که روی کار آمد چه در ایران چه در مصر و چه در مقدونیه و یونان که سردار اسکندر اداره می‌کردند، هرگز در بهترین شرایط خودش نتوانست به کوچکترین و محدودترین و ضعیف‌ترین دولت هخامنشی باز کرد. این هخامنشیان تا آخرین روزهای حکومت خودشون قدرت خودشون رو به شکل متمرکز و کاملا مهندسی شده رعایت میکردن، مدیریت میکردن و هیچ توطئه ای علیه اونها نبود. سازمان مملکت امپراتوری کاملا منظم بود، اما بعد از سقوط دولت هخامنشی سرداران تحصیل کرده متخصص نظامی اسکندر که به سه گروه تقسیم شده بودن، سالها جنگیدن و ایران را ویران کردن و خاطرات تلخی از خود باقی گذاشتن که بعدها در تاریخ نوشته شد و اون خاطرات همچنان در ذهن ایرانی ها هست. اینا نتوانستن به شرایط همون دوران ضعیف مثلا هخامنشیان برسن، یعنی هیچگاه تمرکز هخامنشیان دیگر به وجود نیامد، همچنان که تمرکز دوران اسکندر هم دیگه به وجود نیامد، یعنی دیگه تمام شد امپراتوری های رویایی اون داستان هایی که نوشته بودن. پس این مسئله برای موضوع از کم که شما بدونید که دوره بعد از اسکندری که ایران خراب میشه، نه دوره خود اسکندر، چون به قد اختلاف بود بین این سرداران، تعدادشون زیاد بود، در 15 نفرشون نوشتن، همشون مدعی بودن و هر کس گروهی داشت، یک فئودالیسم نظامی در ایران به وجود آمد و ایران به طور کلی دچار آسیب‌های خودش شد و آسیب‌هایی که یک مملکت اشغال شده بدون سرپرست، بدون محافظت و بدون امنیت دچارش میشه که خودتون نمونه‌اش امروز در جهان حداقل در سوریه می‌بینید. یه چنین مثلا یه چنین چیزی، حالا امیدوارم اینطور نبود. این مشکلی بود که من لازمون عرض کنم. اما نویسندگانی که در مورد اسکندر کار کردن، حالا من مورخان رو بگم براتون چون دیگه وارد اصل قضیه بشم، تا اینجا مقدمه بود و پیش از اون بگم که ارسطو خیلی شخصیت اسکندر تاثیر گذاشته، خیلی زیاد. یعنی اگر ما بخوایم واقعا یک مقاله‌ای بنویسیم، یک تحقیق بکنیم روی رابطه روانی و روحی و فرهنگی اسکندر و ارسطو و نامه‌هایی که بین اینها مدل می‌شد، باید بگیم که ارسطو خیلی روی شخصیت اسکندر تاثیر گذاشت و ارسطو از ایرانیان متنفر بود. یعنی یک تنفر ذاتی از ملت ایران داشت و این تنفر رو الغا می‌کرد به اسکندر به سرداران. و حالا در مورد خارزادش هم صحبت خواهیم که ببینیم که اون چه اتفاق برش افتاد، چون خارزادش با اسکندر به ایران آمد و به عنوان مورخ دربار درباره جنگ مقالاتی رو نوشته که بنویسه توضیح خواهم داد. اولین روایت که درباره اسکندر نوشته شده در واقع در دوران حیاتش نوشته شد، یعنی در دوران حیات نظامی بود، یعنی دورانی که 11 سال طول کشید، یعنی از سال 334 که به ایران حمله کرد در نبرد گرانیک در کنار دریای مرمره در منطقه شمال غرب آسیا داردانل پیروز شد تا زمانی که تا سال 127 که اون شخص یعنی کالیندس اولونتی، یعنی همون خواهرزاده ارسطو با او بود، این تاریخ نوشته شد. یعنی مقداری از اطلاعات واقعی ما در باره اسکندر مال همین کالیستنس آلونتی هست که شاهد و ناظر زمان اسکندر بوده در دوران زندگی او و میدونسته که چه اتفاق افتاده. یعنی سفرنامه جنگی اسکندر رو مینویسه. این قوی ترین تاریخ است در مورد اسکندر که فقط مدت 8 سال طول کشید، یعنی از 34 تا 127 چیزی نزدیک 8 سال ایشون این کار انجام داد و ولی نوشته های بسیار ارزشمندی. اگرچه این کالیستنس اولونتی این نتوانست از خشم اسکندر فرار کنه، ولی با این همه کار با ارزشی انجام داد. او از طرف ارسطو مأمور بود کمراه اسکندر به صورت فرمانده یا رهبر یک عده از دانشمندان متخصص در امور مختلف، امور مثلا گیاه شناسی، طبیعت شناسی، حیوان شناسی، جغرافیا، تاریخ، مردم شناسی و تولیدات و جمعیت شناسی، همه چیز همه علوم که در اون زمان در یونان بود، ایشون مسئولیت داشت که اینها رو مدیریت کنه، بیاد در ایران و در همراه با اسکندر این اطلاعات رو بنویسه، گزارش کنه، یک سفرنامه بزرگ جغرافیایی و طبیعی و فرهنگی بنویسه و در کنار اون تاریخ جنگ‌های اسکندر رو هم بنویسه. این چیزی بود که ماموریت ایشون بود. ایشون یا خواهرزاده ارسطو هست یا برادرزادش، من دقیقا نمیدونم، ولی میدونم نسبت نزدیکی به ارسطو بود و در واقع این اطلاعات رو به ارسطو بفرسته و این شاید اولین نگاه استعماری غرب به شرق که بدون در شرق چه میگذره و چگونه میتونم بر شرق پیروز شد. ارسطو به اسکندر توصیه میکرد، این یکی از نکاتیست که من اینجا یادش کردم خدمتتون بگم، میگه که باید قبول کنی، به اسکندر میگه، مردمانی وجود دارن که همه جا برده هستن. ببینید نگاه ارسطو به انسانیت، میگه مردمانی وجود دارن که همه جا برده هستن و مردمان دیگر که هیچ جا برده نیستن. ارسطو مردی ضد ایرانی و به شدت مخالف دولت خامنه‌ای بود و ایشون اعتقادش بر این بود که حکومت بربرها بر مردم متمدن غرب شرم‌آور، به خصوص ارسطو بعد از اینکه ایرانی‌ها در جنگ پلوپونزی فشارهای زیادی بر یونان آوردن که اون داستان تاریخ مفصلی داره. ارسطو متوجه بود که ایرانی‌ها نباید در اروپا باشن، چون یک حکومت استبداد شرقی رو وجود خواهند آورد و باید برگردن به جایگاه خودشون. از این بابت ارسطو این آقا رو فرستاد که اطلاعات زیادی رو از مناطق شرقی بیاره و به بفرسته برای ارسطو. ارسطو نبرد ایران و مقدونیه رو نبردی مقدس می‌خواد، مقدس‌ترین نبرد تاریخ. اینو از سیاست نوشته که آقای دکتر باسن پاریزی رو ترجمه کردن، اصول سیاست در آتن. ایشون میگه که مقدس‌ترین نبردی که تمدن بشری باید انجام بده مبارزه با توسعه طلبی های پارساس. باید ابرها رو تنبیه کرد و اونها رو عقیم کرد و نگذاش که روش کنن. اما به زودی بین کالیسنس، یعنی همین آقای خوارزادی ارسطو، و اسکندر اختلاف افتاد. چرا؟ دلش این بود که اسکندر یک جور ایرانیزه شد. او خیلی علاقمند بود مثل ایرانی ها صحبت کنه، حتی کسانی که فارسی صحبت میکنن بهشون جایزه میداد. با دختر، میدونی اسکندر اصلا سه بار ازدواج کرد، هر سه بار هم دختران ایرانی بود، هیچ وقت در اروپا با هیچ دختر رابطه نداشت. مادرش گاهی فکر میکرد که این مشکل داره، گفت چطور جوان با دختر صحبت نمیکنه، ولی وقتی اومد ایران سه بار ازدواج کرد با دختران ایرانی و این نشون میده که او میخواست در ایران بمونه و دولت هخامنشی رو هم ادامه بده. حالا من نوشتهایی دارم که اگه برسم ببینم براتون خواهم گفت که او چگونه داریوش سوم رو تأخیر میکنه. میگه اصلا تو یه برده ای، حق منه که سلطنت کنم، تو نمیتونی سلطنت کنی. به هر حال این کالیسنس از این بابت خیلی ناراحت بود، چرا که اسکندر خودش خدا میخوند، ایرانی میخوند و فراموش کرده بود که به یونانیان در شورای کورینت، شورایی که او رو استراتژی یونانی کرده بود و اومده بود به ایران، قول داده بود که ایرانیان تنبیه کنه، ثروت های اونها رو غارت کنه و برای یونانی بفرسته. کالیسنس از این بابت مکدر بود، بنابراین یه زاره توطئه کودتایی تشکیل داد که این کودتا کشف شد، سریع هم کشف شد و اعضای اون اعدام شدن و کالیسنس به بدترین وجه مورد تأخیر اسکندر قرار گرفت. او رو دستور دادن که در یک کالسکه محصور زندگی کنه و دنبال کاروان ارتش حرکت کنه. از این کالسکه پایین نمیتونست بیاد، همونجا غذا میخورد، همونجا زندگی میکرد و بعد از 7 ماه در مدفوع خودش مرد. این خوارزاده ارسطو بود که اسکندر رو به این شکل، اولین کتاب تاریخ اسکندر رو این نوشت. یعنی قوی ترین و مهمترین و مستدرترین مدهی که ما داریم در مورد اینها، در مورد اسکندر، همین شخصی که هست. اما بعدها اسکندرنامه های دیگه هم نوشته شد، مثلا در قرن سوم و دوم باز در مصر مثلا اسکندرنامه نوشته شد که خیلی با اون اسکندری که واقعی بوده تطابق نداره. هگل یک جمله زیبایی داره در عقل در تاریخ، میگه که بهترین نوشته ها، گویاترین نوشته های تاریخی، نوشته های کسانی است که از خود از نزدیک شاهد مسئله بودن، بقیه تاریخ مهندسی شده است. البته این در تاریخ اروپا است، من اینجا میخوام به اینجا بده. میگه در بهترین مورخان کسانی است که خودشون دیدن، شاهد مسئله بودن یا خیلی نزدیک بودن به واقعی، بقیه تاریخ هندسی شده است. یعنی یه چیزی که مهندسی شده و ساخته شده و روی اون پایه ها و بعد اضافه شد. این گفته هگل و کالیسنس این رو واقعا نوشته و تونجو که مشخص. اما بعدها کسانی دیگه آمدند از اسکندر، پیامبر و خدا و موجود مقدس ساختند و اینها که بعدن در باید صحبت. بعد از کالیسنس که مرد در 327، دو نفر از سردار اسکندر در باید شخصیت او بعد از مرگش نوشتند. همینجا بگم که بعد از مرگ اسکندر یک سانسوری در تاریخ رابط یونانیان و مقدونیان و ایرانیان رخ داد که این سانسور خیلی سانسور خطرناکی بود و کاساندر پسر آنتیپاتر سردار معروف اسکندر که پادشاه یونان شده بود دستور داد از اسکندر به هیچ وجه صحبت نشه. یعنی هر کس میگفت اسکندر میگرفتنش، هر کس خاطری از اون طرف میکرد ممکن بود دوچار آسیب بشه. یعنی یکی از وحشیانه ترین سانسورهای تاریخ نزدیک به حدود 20 سال بعد از مرگ اسکندر که کاساندر همه کاره دستگاه بود، ایشون فشار آورد روی مردم و کسی جرأت نمی‌کرد از اسکندر خاطره‌ای تعریف کنه یا بحثی بکنه. این دوره خیلی سختی بود و در همین دوره بود که کاساندر خاندان اسکندر رو همه رو کشت، یعنی تمام خانواده اسکندر قتل عام شد. 314 قبل از میلاد، یعنی حدود 6-9 سال بعد از مرگ اسکندر، مادر او، همسران او، کودکان او، برادر او، خواهر او و کلی کسانی که به نوعی به خاندان فیلیپ و اسکندر روبرو بودن، 314 قبل از میلاد، یعنی 9 سال بعد از مرگ اسکندر، مهدور و دم شدن، یعنی خونشون به زمین ریخته شد به خاطر اینکه نباید از اسکندر صحبت میشد. اینقدر فشار روی مسئله. ولی بعد از مرگ کاساندر، دو تن از سرداران بزرگ اسکندر به نام های آریستوبولس سردار معروف اسکندر که آژدان او بود و خیلی با او نزدیک بود و با او از اروپا به آسیا آمد تا که قبر کوروش هم آمد با هم بودن و قبر کوروش رو به اسکندر نشون داد و اون جمله مشهوری که آریان بعدن می نویسه در قرن دوم میلادی، آریان می نویسه اینجا آریستوبولس میگه که این قبر کوروش است و اون کتیبه رو می خونن که کوروش نوشته بوده: ای رهگذر، هر که هستی و از هر کجا که بیایی که می دانم سرانجام خواهی آمد، من کوروش هستم، شاه پارس، شاه کشورها، شاه جهان، که این سرزمین ها را برای ایرانیان به یادگار گذاشتم. بر خاک اندکی که جسد مرا در بر گرفته است رشک مبر، مرا بگذار و بگذار. این ترجمه ایست که آریستوبولس میده و آریان اون رو به ما منتقل میکنه و امروز ما اینو داریم از اولین کتیبه که اسکندر در اونجا دید. و این آقای آریستوبولس تا پنجاب با اسکندر رفت، یعنی تا قلب هند رفت و بعدن بعد از مرگ او سعی کرد خاطرات این سردار مشهور رو بنویسه. یکی از بهترین خاطراتی است که درباره اسکندر نوشته شده این نفر اولی آقای آریستوبولس. نفر دوم بطلمیوس است، کسی که به اصطلاح جسد اسکندر رو از بابل برد به مصر و ظاهرا در اون فانوس‌دار مصر اون رو دفنش کرد و اونجا کیش اسکندر پرسی رو انداخت و برای اسکندر دعا می کردند و او رو پیامبر خدا می خواندند و خلاصه به اسکندر دولت بطالسه روی کار آمد که از سال 301 تا 301 قبل از میلاد تا 30 قبل از میلاد، یعنی نزدیک 270 سال اینها توانستند بر مصر و شام رو حکومت کنند. دولت مقدونی به نام اسکندر ولی بطالسه که آخرش هم کلوپاترا بود که می دونید با امپراتور روم جنگید و خودکشی کرد. خب این دو نفر خاطرات بودن درباره اسکندر کار کردن، یکی کالیسنس بود که ناکام شد و رفت، این دو نفر استوبولس و دیگری بطلمیوس. اینها نویسندگان بزرگ دوره اول اسکندر هستن که آنچه که در واقعیت زندگی اسکندر و طبیعتاً در برخورد با شکست برای هخامنشی هست رو اینها نوشتن برای ما که اینها باقی مونده و درسته. اما بعداً تاریخ مثل همیشه دچار تحریف میشه، یعنی همه چیز دگرگون میشه، تغییر میکنه و از در تغییرات و تاریخی چه تازه خلق میشه که به هیچ وجه با اون چیزی که گفتم هگل میگه وجود نداره. بعدها بله، خب یک شخص دیگه به نام کلی تارخوس، این شخص هم عصر اسکندر حدود 310 یک کتابی نوشته راجع به اسکندر که من خیلی خلاصه دارم، لحن حماسی داره، یعنی شروع میکنه به بلوگنمایی و دارای روندی تخیلی و سرشار از داستانه عاشقانه و عوام پسندانه است و خلاصه کلام این که چیزایی میگه که خنده داره تو این کتاب. و اسکندر رو با اینکه زمان خودش بوده، اسکندر رو موجودی رویایی بلند آوازه و از آسمان افتاده میدونه و خیلی بزرگش میکنه. این اولین جعل تاریخی است در مورد اسکندر که بعدها خودش در کجا نشون میده؟ در اسکندرنامه هایی که ما داریم، امروز ما داریم، ما هم گاهی نسل پیش، نسل قبل از من اسکندرنامه رو خونده و لذت برده از داستان های دروغونی که درباره اسکندر نوشتن. یک نویسنده دیگه در عصر هلنی بوده به نام پولیبیوس، اهل مگالوپولوس در آرکادیا که هم آسیه صغیر هست. ایشون در سال 167 قبل از میلاد به عنوان جروگان به روم برده میشه، در اونجا شیفته فرهنگ روم میشه چون در آن رومیا در آسیه صغیر بودن و در اونجا تصمیم میگیره سرگذشت جمهوری روم رو بنویسه، جمهوری اجاب انگیز روم رو. و 40 کتاب بنویسه، 40 جلد کتاب بنویسه ایشون، و این 40 جلد کتاب او از اون خدمت شما که برمیگرده به یونان، یعنی بیشتر روی یونان کار میکنه به جای اینکه روی روم کار کنه. و فعلا فقط 5 کتاب از اون 5 جلد باقی مونده، اما او توانسته تأثیر امپراتور، تأثیر تمدن و فرهنگ و پیشرفت یونان را در اطلاع جمهوری و بعد امپراتوری روم نشون بده. این چیزی بوده که ایشون انجام داده و باز از اسکندر هم صحبت میکنه و او رو پل زمان حساب میره. میگه این پل زمانه، او پلی بوده که تمام زمانها رو به هم وصل کرده، زمانها رو، و او موفق شده که تاریخ رو تصحیح کنه، یعنی ازش تعریف میکنه، تمجید میکنه. و به ویژه از نبوغ نظامی اسکندر خیلی تعریف میکنه و میگه که طرحهایی که اسکندر درست کرده در دوران خودش، طرحهای نظامیش، بعدها به واسطه امپراتور روم از جمله ترومویر همه روم، یعنی همون حکومت های سگانه روم، کنسول های رومی مثلا جلیس ها استفاده شده و اینها از اون طرحها بعد از سالها که گذشته هنوز استفاده میکنن. 300-400 سال گذشته میتونن اون نبوغ اسکندری رو در طلوع امپراتوری روم نشون بدن. از اون خدمتون که یک نویسنده هست به نام کنتیوس کورتیوس، من اینو میخواستم بگم براتون به این دلیل که اهمیت داره. کنتیوس کورتیوس این مورخ لاتین سده اول میلادی، نویسنده تاریخ کتاب اسکندر هست در 10 جلد که فقط جلد دوم اولش نابود شده ولی بقیهش هست، و یکی از نویسندگان مهمی است که در اسکندر صحبت کرده. منتها نوشته‌های مرد مشکوکه. چرا؟ چون آمیخته با اغراق و تخیل و تصور و بزرگنمایی و جلوه‌های ویژه دادن به جریانی که از قلب واقعیت اومده به دروغ و جل. این اشتباهی است که متأسفانه نویسندگان دچارش میشه. این نویسندگان معمولاً علی برای شخصیت بزرگ می‌نویسن، خودشون هم دچار جنون بزرگنمایی میشن و اون شخصیت‌های بزرگتر نشون میدن. این خاصیت رمانتیسم تاریخه که ما در کشورمون داریم، در گذشته داشتیم به خصوص دوران رمان که زبیلا منصوری نمونه روشنمون بود. آیدشون من زیاد صحبت نکنم، در وقت بفرمان من. ایشون یک نویسنده انگلیسی هست به نام اگنس ساویل، درباره کنتیوس کورتیوس یه جمله میگه که من خدمت دوستان عرض میکنم. ایشون میگه که او دست به ناپسندترین شیوه تاریخی زده. حالا چه ناپسندترین شیوه تاریخی که کنتیوس قرن اولی میلادی از قول نویسنده قرن 20 میلادی گفته چیه؟ اینه، میگه او درست همون کاریو کرد که هیچ مورخ درست کاری انجام نمیده، یعنی آدما رو دگرگون نمیکنه و این کارو کرده، دگرگون کردن چهره آدمایی که چهره واقعیشون نبوده، ولی اون مورخ اون نویسنده سعی میکنه از اونها چهره اگزاجره بزرگ نما شده، قوی‌تر، زیباتر، بالاتر بسازه. و این بدترین کاریست که هیچ تاریخ نگار درست کاری اون رو انجام نمیده. این رو سویل در قرن 20 میگه، از اون قرن اولی میگه، 20 قرن بعد از او صحبت میکنه. تار مورخ دیگه انگلیسی این شخص رو یک افسونگر میشناسه، میگه او اگر در راه درستی قدم برمیداشت بیشک آثار سودمندی از خود باقی میگذاشت، اما افسوس او به جای یک خط مشی درست به راه فضل فروشی افتاده، یعنی شروع کرده به تعریف از دیگران. پیرنیا هم او را، پیرنیا مورخ خودمون، قبولش نداره و معتقده که او افسانه ها را با تاریخ چنان آمیخته است که نه تاریخ رو تونسته توضیح بده نه افسانه ها و نتونسته این رو روشن کنه. برای ما ناچاریم باز متکی بشیم به همون سه نفر اول. اورلیش ویلکن دیگه از نویسندگان اسکندرشناس معاصر، اثر او رو مشکوک میدونه و معتقده که او آرامش تاریخ رو به هم میزنه، اون نکات مفید تاریخ رو از بین میبره، به جای اینکه انسان رو به فکر واداره اونا رو دچار آسیب‌های روانی و رویازدگی میکنه. مثلا می‌نویسن که کار او فاقد ارزش تاریخی است و نشانه‌ای از بزرگنمایی و فانتزیگری تاریخ داره و کارش دور از وجدان تاریخ نگاری است. مثلا نمونش میگه که ملکه آمازون ها، خیلی عجیبه، ملکه آمازون ها، آمازون ها کجا هستند؟ آمریکا جون. اظهار علاقه میکنه به پادشاه، به اسکندر، و میاد خدمت اسکندر و به اون میگه من مایلم از شما صاحب پسری بشم. 300 دوشیزه را بردم تقدیم. این یک دروغ بزرگی است که کورتیوس زده تو اینجا وارد کرده که ملک آمازون ها اومده پیش شاه پیش اسکندر گفته من میخوام پسردار بشم از شما، از من پسرم میخوام و بعدم 300 دخترم. یا جای دیگه میگه که این جالبه، جای دیگه میگه که داروشتون با بدنی پاره پاره در گردونه بر کنار جاده افتاده بود. این نشون میده میشناخته داروشتون و درسته این مسئله. میگه داروشتون با بدنی پاره پاره چون دوستانی زدن ترورش کردن در دامغان در صد دروازه و یه راه گذری اومد و داریوش به او پیام میداد، گفت برو به اسکندر چیزی بگو. حالا این داریوش چی گفته به اسکندر؟ به نقل از 2000 سال پیش، یعنی قرن اول، میگه که داریوش میگه سلام مرا، پیام مرا به اسکندر دلاور برسان. گوش کنید، داریوش که زخم خورده، چاقو خورده، خنجر خورده و که خود را در پیشگاه مهربان ترین جهانگیر تاریخ بشریت بسیار سپاسگزار میبینم. مرا این نشانه خنده داره که مردی که ضربه خورده از دوستانش داره میمیره، خونریزی کرده، داره به یه ده گذر میگه برو به این مرد مهربان سلام برسون و بگو که بعد سپاسگزارم از تو که این همه مهربانی بعد و جهانگیر تاریخ بشریت. آرزو داره به اسکندر از هر گونه آسیبی برکنار بماند و فرمانروایی او بر امپراتوری کوروش همیشه درخشنده باشد. اینا آخرین پادشاه هخامنشی برای اسکندر. این کورتیوس دروغ بی‌شرمانه و خیانت و تحقیر و ذلت. دقت کن، امید است، گوش کن، امید است مادرم و فرزندانم در سایه عنایت او به آسایش برسند چون اسیر بودند. امید دارم اسکندر بزرگ انتقام بر از کشندگانم بگیرد، گیرف البته، تا خود اون نیز به سرنوشت من دچار نشود و جان گرامیش به خطر نیفتد. شاه ایران آخرین. حالا ببینید اسکندر چی نظری راجع به این شاه داره، این نظری که کنتیوس از جانب داریوش سوم میگه، حالا ببینیم اسکندر چی میگه. اما متاسفانه اسکندر جوری دیگه ای از این مرد صحبت میکنه و او رو حالا توضیح خواهم داد. اما با وجود اطلاعات نادرست کورتیوس، برخی از اطلاعات درست، مثلا همین رو که گفتم، گفته بود که داریوش زخمی شده. اطلاعات که ایشون داده این میگه، میگه که بعد از پیروزی اسکندر در گوگمل که آخرین نبرد او بود با ایرانیان در شمال بابل، در شش فرسنگی شمال بابل، اسکندر به بابل اومد، مورد احترام فراوان قرار گرفت. مازه سردار بزرگ ایرانی که فرمان روای بابل بود از اسکندر پذیرای شاهانه ای کرد، او رو تزیین بهش کرد، اورج در کاخ بزرگ پادشاهان سابق بابل و به هر حال تزیین شد در برابر او. و بعد یکی از سرداران ایرانی که فرمانده قلعه بابل بوده، برای اینکه از مازه عقب نیفته در چاپلوسی و تملق، اینا رو کورتیوس میگه، اومد دستور داد که تمام مسیر اسکندر رو تا کاخ سلطنت با گل‌های زیبا بپوشانند، در دو سو اجاق‌های نقره‌ای گذاشت و در آنها عطرهای خوشبو و آتش روشن کردند و بعد نوبت به پیشکار رسید و به این ترتیب اسکندر در میان شور و هیجان مردم ایران در بابل که مردم ایران نبود به قصد سلطنتی وارد شد. این گفته کورتیوس است از این قسمتی که از این خدمتون دروغ بزرگ و جعل تاریخ که اینا جعلان تاریخ هم متاسفانه کم هم نیست. در آخرین قسمت ها من خدمت دوستان هست کنم که من انقریب کارم تمامش که شما میشنید اینجا خب اما از این بابت بگذارم بریم سراغ پلوتارک آخرین فرده، چون میدونی که اینو من بگم قبلا، دوره هخامنشی 500 سال بر عرصه تاریخ نگاری جهان زندگی کرد. اینو شاید ایرانی ها کم بدونن و استادان و انجمن و بزرگان جا میدونن، ولی واقعا ما ملت ایران اطلاع نداریم هیچ چطور. 500 سال یعنی شما از هرودوت که سال مرگ 425 قبل از میلاد تا قرن اول میلادی که پلوتارک زندگی میکرد، نیمه قرن اول میلادی 500 سال تاریخ جهان، یعنی تاریخ نگاران یونانی مینوشتن جدا از اسکندر از هخامنشیان نبود. یعنی همه تاریخ نویسان از گزنفون گرفته و هرودوت بعد از اون کتزیاس و دیودورس سیدی و و و تا پلوتارک و دیگر تمام اینها راجع به هخامنشیان بدون تردید نوشتند و ستایش هم کرد و حکومت هخامنشیان حکومتی منظم و معظم دانستند، خوب اداره کردند، جهان را اداره کردند. 150 سال این دوران تاریخی هخامنشیان از 220 سالشون جنگی در جهان نبود. یعنی من اطلاعی ندارم، اگر آقای دکتر تایید بفرمان، هیچ جا دنیا جنگ نبود و بدون جهان تقریبا در تمام دوران حیاتش 7/8 جنگید است، 1/8 نجنگید از دوران بشریت. 150 سال ما جنگ نداریم و هخامنشیان آسیا را و افریقا را اداره میکرد. آخرین فردی که ازش صحبت میکنم به دلیل وقت کمی که هست و خیلی کوتاه، پلوتارک. پلوتارک یکی از متشخصترین و نامدارترین نویسندگان عهد آخر نویسندگان یونانی در قبل از که رومیان وارد تاریخ بشن. ایشون میشه گفت که ستاره درخشان تاریخ نگار یونانی هست در قرن اول میلادی. ایشون در 50 قبل از متولد شد و کتاب بزرگ او تاریخ حیات مردان نامی است که در ایران با دو ترجمه جمع شد، اومده با دو ترجمه که آقای مشایخی آقای مرحوم کسب برای کسب ترجمه کرد. خیلی کتاب خوبی است، خیلی کتاب خوبی است تاریخ مردان نامی ایران. و البته ایشون در شرایط اسکندر نظرش اینه که بیشتر به خوی و روش و منش اسکندر توجه میکنه، نه به سرگذشت نظامی اسکندر. بیشتر میخواد اینکه اسکندر شناسی بکنه، اسکندرولوژی به خودمون میخواد کار کنه. ولی با این همه نتونسته از هیبت اسکندر نجات پیدا کنه و او رو بزرگ نشون میده، بوی زیر مجسمه او راز و نیاز میکنه، باش دعا میکنه، حس یک نوع حس ارتباط روحی باش میخواد پیدا کنه. در مورالیاش این هست و به تدریج از اون یک شخصیت فراگیر و بلند قامت در تاریخ ساخت. این چیزی که واقعا نبود برای یه جوان 32 ساله که هنوز تجربه از روزگار نداشته، یک چنین قامت بلندی رو آقای پلوتارک نمیده میسه. سیسرون هم بهش ایراد میگیره، خطیب مشهور رومی، میگه او اشتباهات زیادی کرده در کتاب خودش و خوشباور بوده در مورد شخصیت اسکندر. یکی از مسائلی که خیلی او رو تحت تاثیر قرار داده نامه هایی است که ظاهرا بین اسکندر و ارسطو مبادله میشه. این نامه ها عملا وجود نداره ولی پلوتارک میگه که من نامه ها رو دیدم که اسکندر و ارسطو با هم مبادله میکنن در طول اون جنگ 4 سالی که در ایران بود، 4 سال اول. و این نامه ها نیروی خیال خیلی درش قوی است. این نیروی خیال رو پلوتارک تذکر کرده به تاریخ، یعنی نه نوشته‌های ارسطو هست نه نوشته‌های اسکندر، بلکه این خوشباوری و ذوقی است که ناشی از شیفتگی انسان به یک مرد بزرگ، به یک انسان بزرگ که معمولا آدم ها شیفتشون میشن. اون شیفتگی رو ایشون در مورالیا، در اخلاقیات خودش به کار برده و به هر ترتیب. ولی در این حال حرفای خوبی هم زده، این حرفای خوبش رو من الان اشاره میکنم. مثلا میگه که اسکندر فرهنگ هلنیکی رو میخواست فرهنگ جهانی قرار بده، اون میخواست حکومت فرهنگ یونان رو بر دنیا حاکم کنه و با ایران هم خیلی نظر خوبی داشت. اینا پلوتارک میگه. یا مثلا او میگه که او به سغدی ها آموخ، مردم افغانستان مثلا، به مردم تاجیکستان، به اونا آموخ که به جای خوردن پدر و مادر خودشون به سکاها بیشتر اونا رو گران بدارن. زارا اونا پدر مادر خودشون در آخه هم نمیستن چی کارشون کنن، دلشون میاد خاکشون کنن، میخوردن. اسکندر گفت نخورید مادرانتون. همچیز. یا مثلا به ایرانیان یاد داد که با مادران خودشون ازدواج نکنن. من این تجربه بره که پلوتارک میگه ایرانیان با مادران خودشون ازدواج میکرد، این دیگه خیلی خجالت آوره، ولی میگه گفت این کارو نکنید. او باعث شد که اشعار هومر به زبان یونانی در بین جوانان ایرانی، سوزیانی یا الامی و بلوش رواج یابد و آنها به زبان یونانی اشعار حماسی تراژدی نویسان یونان رو میخوندند. یعنی جوانان بلوش و جوانان الامی، یعنی آبادانی ها و سیستانی ها میخوندند. و او باعث شد که کشورهای جهان به صورت کامن ولث اداره بشن، یعنی مشترک منافع. یعنی کشورهایی که افلاطون پیشنهاد کرده بود جهان زیر یک امپراتوری و به صورت کامن ولث داره بشه که انگلستان امروز نمونش هست و آقای پلوتارک می‌نویسه که اسکندر 700 شهر رو به صورت کامن ولث اداره کرد. 700 شهر رو میگه اسکندر چقدر اون چقدر دوران هست مگه میشن چیکار کرد؟ اینا اقراقه، اینا بزرگ نمایی تاریخ است. و به هر حال پلوتارک اسکندر رو پیامبری میدانست که وظیفه‌اش در واقع ترک عادات زشت بشری و رساندن اونها به ایدئال‌های آرمانی باشه. بعد میگه که اون نمیخواست آسیا رو غارت کند، بلکه میخواست جهان رو زیر نظر یک حکومت واحد مدیریت کند. او به هر جا رسید نور دانش و خرد در آنجا تابیدن گرفت و هر جا نرسید بساط جهل تاریکی آنجا رو فرا گرفت. او نه تنها یک سردار بلکه حکیم خردمند بود که برای زندگی خوش و خوشگذرانی آفرید نشده بود. او برای همه بشر میخواست تفاهم ایجاد بکنه. این نظری بود که به طور خلاصه آقای پلوتارک دادن. و سرانجام این چیزی که من خدمتتون عرض کرد که به طور نجیری کارمان شد، من خیلیش کم کردم، حالا بعدا انشاءالله اگه بهتون چاپش کنیم این چند سطحش میخونم و صحبت من با از مزده تمام خواهد شد. تاریخ نگاری واقعی اسطوره‌ای و مذهبی اسکندر مدی که جهان را جهان آبادی را ویران ساخت تا آن را از نو بسازد و هرگز فرصت آن را نیافت که آن را از نو بسازد، برای ما ایرانیان همیشه با نوعی تأسف و رنجش تداعی می‌گردد. اما آنچه در میان جانشینان او، هیاهوی سرداران او، قرش سربازان او برای تقسیم ثروت و قدرت پدید آمد، تجربه نافرجام بود که از سیلاب خونین به مدت بیش از 4 دهه پس از مرگ سردار مقدونی بین سردارانش به وجود آمد که در بایش توضیح دادم. به قول آقای اچی ویلز، هربرت جورج ویلز، نویسنده معروف انگلیسی در کتاب کلیات تاریخ که کتاب های برجسته تاریخ هست، ایشون میگه امپراتوری اسکندر آنچنان متلاشی شد که گویی چند کودک بازیگوش، این جمله آقای دکتر زنکوبم در همطور در اونجا میگن کتابشون، چند کودک بازیگوش گردان گرانبهایی رو با هم پاس بدن با هم. خب گردان میفته میشه. این نتیجه کاری بود که اسکندر کرد و 40 چند سال جنگ های خون جانشینی و حضور 2 قرن جانشینی سلوکیان و بطارس در آنومس هرگز نتوانه چهره جدید از یک جهان متحد و یک پارچه آنگونه کلینیس های عصر جانشینی اسکندر مایل بودن پدیدار سازد و اون دولت نظامی در بهترین شرایط خود هرگز تمرکز و انسجام مدیریت دولت شاید خود رو به دست نیاورد. خیلی متشکر از اینکه گوش دادید.
با تشکر از سخنان گرانقدر و ارزشمند آقای دکتر محمود آبادی که چقدر خوب و به جا به تاریخ پس از هخامنشیان اشاره کردند که این تاریخ محو و در حاله ای از ابهام بوده تا اینکه به تاریخ خود هخامنشیان اشاره کنه. من دعوت میکنم از آقای دکتر زرینکوب که سخنرانی خودشون رو ایراد کنن و ما رو مستفیض بفهمن.
ما بعد از خیلی متشکر بعد از بیانات شنیدنی و جذاب آقای دکتر محمود آبادی دیگه حتما شما خیلی از اون چه که من درز بکنم حظی نخواهید برد. البته به هر حال اون چه که آقای دکتر فرمودن به هر حال نشون دهنده این است که شناخت منابع و به طور کلی مراجع تاریخی چقدر میتونه حساسیت ایجاد بکنه در نزد اونهایی که به تاریخ با نگاه دقیق عالمانه مینگرند، یعنی نه با یک نگاه احتمالاً قصه گونه بلکه با یک نگاه علمی به تاریخ نگاه میکنن. اون وقت این نکته ها نشون میده که فقط خواندن منابع، متون، مراجع، متن‌های کهن حتی به تنهایی کافی نیست. ما باید اونها رو بازشناسی بکنیم، ما اونها رو باید در واقع نقد بکنیم، بررسی بکنیم، بدانیم اون نویسنده اون کتاب رو چرا می نویسد، از چه باب می نویسد، دنبال چه اهدافی است. بنابراین این نکات برای ما روشنگر بود. من می خوام عرایض خودم رو با چند تا نکته مقدماتی شروع بکنم. یک نکته این که اصولاً به نظرم دانش تاریخ به طور کلی یک وجه تمایز خیلی واضحی داره با دانش‌های دیگر، با علوم دیگر. اون وجه تمایز از نظر بنده این است که تاریخ در این که میتواند یک دانش تخصصی و علمی باشد، میتواند یک دانش عام و مردمی هم باشد. این از اونجا برمیاد که تاریخ به خلاف دانش‌های دیگر یا خیلی و بسیاری از دانش‌های دیگر مثلا علوم دقیقه، علوم پایه، علوم مهندسی، علوم پزشکی و امثال اینها، در معرض استفاده‌های مکرر غیر متخصصان است. یعنی شما نمی‌توانید اهالی غیر تاریخی رو، یعنی اونهایی رو که غیر متخصص هستن در تاریخ، باز بدارید از این که در باب تاریخ مطالعه مکرر بکنند. نمیتوانید اونها رو باز بدارید از اون که در باب اونچه که خونده اند اظهار نظر بکنند، و نمیتوانید اونها رو باز بدارید از این که در باب اونچه که خونده اند حتی چیزی بنویسند. یعنی همین کارها رو خواهند کرد. اونهایی که تخصصشون اساسا تاریخ نیست، اونها تاریخ خواهند خواند، اونها در باب تاریخ اظهار نظر خواهند کرد، حتی در باب تاریخ کتاب خواهند نوشت. و این چیزیست که ما میبینیم دیگه در بازار کتاب. شاید در مقابل تعداد زیادی از کتابهای تخصصی تاریخ، حجم عظیمی از کتابهای غیر تخصصی است، کتابهایی که کسایی نوشتن که متخصصای عرصه تاریخ نیستن. بنابراین این یک موضوع که به نظرم مهمه. یک موضوع دیگه هم شاید این است که وقتی ما این اسم رو انتخاب میکردیم با دوستمون های امینی، من پیشنهادم این بود که اسم این عنوان رو بگذاریم مرجع شناسی، نه مثلا منبع شناسی. علتش هم این است که به نظرم یه تفاوتی تو این واژگان تو بین اهل تاریخ قابل ملاحظه است و قابل دسترسی است. دو تا اصطلاح مرسوم داریم تو بین اهل تاریخ، مرجع، منبع و مرجع. ببخشید، منبع و مأخذ، عذر میخوام، منبع و مأخذ. معمولا بین این دو تا یه تفاوتی قائل میشیم، هرچند که شما اگر برید تو هر کتاب لغتی نگاه بکنید، از لغتنامه مرحوم علامه دهخدا گرفته تا مثلا فرهنگ بزرگ سخن که جزء جدیدترین کارهایی است که منتشر شده است، قاعدتا وقتی کلمه منبع رو مراجعه بکنید و کلمه مأخذ رو هم رجوع بکنید، قاعدتا تفاوتی در معنای لغوی اونها نخواهید یافت. قاعدتا هر دو رو یک شکل ترجمه خواهند کرد یا معنا خواهند کرد برای شما، یعنی آبشخور، یعنی سرچشمه، هر دوشون. ولی تو بین اهل تاریخ، خب به لحاظ اون ویژگی‌های تخصصی بین اینا تفاوتی معمولا قائل میشن. شما که میدونید بهتر از من، معمولا منبع رو به عنوان دسته یا گروهی از اسناد و شواهد و متون کهن تلقی میکنند و مأخذ رو تقریبا به معنای پژوهش‌های جدید ازش در واقع استفاده میکنند. من پیشنهادم در این که ما از واژه مرجع شناسی استفاده بکنیم به این ملاحظه بود که تو این بحث ما در واقع هر دوی اینها رو ملحوظ بکنیم و در نظر بگیریم. یعنی مرجع شناسی از نظر من جامع منبع شناسی و مأخذ شناسی است. یعنی هم اون اسناد و شواهد کهن رو شامل میشه و هم این پژوهش‌ها و تحقیقات جدید رو. من خواستم فقط عرض بکنم که علت این کاری که کردیم و این عنوانی که انتخاب کردیم چه بوده است. خب راستش این است که در مورد مرجع و اهمیت مرجع و اهمیت مرجع شناسی اساساً در حوزه تاریخ و نه اختصاصاً فقط در حوزه تاریخ هخامنشی، خب حتما میشه چیزهای مهمی گفت و منم نمیخوام وقت شما رو بگیرم، فقط نکته مهم اینجاست که شاید یک ویژگی مهم برای اهل تاریخ یا یک وجه تمایز مهم برای اهل تاریخ، و منظورم از اهل تاریخ یعنی اونهایی هستن که تاریخ رو به صورت حرفه‌ای، تخصصی، منظم و دانشگاهی دنبال میکنند، یک وجه تمایز این است که اهل تاریخ و تاریخدان مراجع رو میشناسد، روش های ارزیابی اون رو میداند و در این حال شیوه های استفاده از اون مراجع رو میشناسد. به نظر من این یکی از وجوه تمایز تاریخدان است، تاریخدان حرفه‌ای، با اونهایی که تاریخ رو به صورت تفننی دنبال میکنند، و اون عده خیلی ممکنه زیاد باشن و هیچ اشکالی هم نداره، ولی اون عده الزاماً به دنبال مرجع شناسی ممکنه به این معنایی که اهل تاریخ هستن نباشن. اما از اونجایی که اول عرض کردم تاریخ به نظر من یک دانش دو وجهی است، دو جنبه داره، من نمیخوام بگم اون چیزی که غیر اهالی تاریخ درک میکنند یا در میابند اون چیز بدیه، اون چیز دور ریختنیه، نه اصلا اینجوری نیست. به نظر من اتفاقا اهالی تاریخ و متخصصان تاریخ خودشون باید کمک بکنند و خودشون به عرصه بیان تا اون چیزی که برای جامعه، بدنه جامعه قابل فهم از تاریخ، تا حد امکان علمی تر بشه، دقیق تر بشه. این وظیفه است که اهل تاریخ دارند. در حوزه تاریخ هخامنشی مرجع شناسی اساساً مهم است، برای اینکه شاید به دو دلیل. یک، به این دلیل که اصولاً در مباحث مربوط به تاریخ ایران باستان مرجع شناسی ویژگی شاید منحصری داره که اون رو از بقیه مباحث حتی تاریخ ایران جدا میکنه، یعنی منظورم اون چه که به تاریخ ایران اسلامی حتی مربوط میشود، و اونم این است که در حوزه تاریخ ایران اسلامی بیش و کم، البته اینا قطعی نیست اینایی که عرض میکنم، در حوزه تاریخ ایران اسلامی و البته هر چقدر به سمت دوره معاصر و جدید میایم این حالت بیشتر میشه، در حوزه تاریخ معاصر و جدید و دوره اسلامی ما مجموعه اون چیزی که برای تاریخ خان، چه تاریخ خان حرفه‌ای چه تاریخ خان متفنن، باید در اختیار قرار بگیره تقریبا واضحه، تقریبا واضحه، یعنی میداند چه باید بخواند. اما در حوزه تاریخ باستان اینجوری نیست، و هر چقدر در دوره باستان عقب‌تر میریم این دشواری و این پیچیدگی بیشتر میشه. یه دلیلش، یه دلیل مشخصش، حالا به خصوص در دوره هخامنشی، تنوع و گستردگی منابع، یعنی اون متون و اسناد و شواهد قدیم، و تعدد مآخذ، یعنی پژوهش‌های جدیده. من بنده در محضر استاد آقای دکتر محمود آبادی البته فکر میکنم، اگر اجازه بدن یا تایید بکنن، عرض میکنم که حداقل در حوزه تاریخ ایران باستان به لحاظ کمیت و تعدد پژوهش‌های تاریخ هخامنشی قابل مقایسه نیست با دوره‌های دیگر تاریخ ایران باستان، یعنی اینقدر تعدادش زیاده، پژوهش‌های جدید رو عرض میکنم که پژوهش‌های تاریخ ایران باستان در دوره‌های دیگر با اون قابل قیاس نیست. یعنی فکر بکنید مثلا مطالعات و پژوهش‌های جدید مربوط تاریخ ما چند درصد از حجم مطالعات ایران باستان رو در بر می‌گیره؟ احتمالاً خیلی کم. مطالعات مربوط به سرگذشت اسکندر که استاد فرمودن، مطالعات مربوط به دوره سلوکی، مطالعات مربوط به دوره اشکانی، احتمالاً باز درصد خیلی پایینی از مطالعات مرجع شناسی تاریخ ایران باستان رو در بر میگیره. حتی مطالعات تاریخ ساسانی که در دهه‌های اخیر به خصوص مورد توجه قرار گرفته، در مقایسه با مجموعه پژوهش‌هایی که در حوزه تاریخ هخامنشی انجام شده، اصلاً قابل رقابت با اون نیستن. یعنی اینقدر حوزه مطالعات هخامنشی شناسی گسترده است که بقیه حوزه‌های مطالعات ایران باستان با هم قابل قیاس نیستن. دلیلش تقریبا واضحه. یه بخشش بر میگرده به خود ما، یه بخشش بر میگرده به دیگران. اون دیگران یعنی اون کسایی که این حوزه مطالعاتی رو اساساً به تعبیر کشف کردن و در اختیار ما قرار دادن. چون باز این حرف من مکرر است، اما شما میدانید که در واقع تاریخ هخامنشی به یه تعبیری کشف شد، پیدا شد، چون وجود نداشت، چون ما نمیشناختیم تاریخ هخامنشی رو. یعنی خیلی خلاصش، باز برای اینکه وقتتون نگیرم، این است که ما یعنی ایرانی ها تا قبل از تقریبا دوری مشروطه نامی از هخامنشیان نشنیده بودیم و این غربی ها بودند، دانشمندان اروپایی بودند که آمدن این تاریخ رو برای ما کشف کردن. از میانه های سده 19 هم این اتفاق افتاد. یعنی الان چیزی البته کمتر از 200 سال است که ما حوزه تاریخ هخامنشی رو میشناسیم و این حوزه تاریخ هخامنشی چون با دو گرایش عمده آغاز شد، خیلی مورد توجه قرار گرفت. این دو گرایش عمده، یکی باستان شناسی است، یکی زبان شناسی تاریخی. حوزه باستان شناسی باعث شد که اون کشفیات عظیمی که شروع شد، به خصوص البته در ایران از اوایل قرن 20 شروع شد با کاری که هرتزفلد انجام داد و مثلا شروع کرد تخت جمشید رو از زیر خاک بیرون آورد، خب یک مجموعه های عظیم بی‌نظیر معماری به وجود آمد، جلوی چشم آمد برای ما ایرانی ها که پیشتر یا نمیشناختیم یا خیلی بهشون اهمیت نمیدادیم یا میگفتیم اینا به هر حال ساخته دیوان است مثلا، ها، یا اینکه حد اکثرش این است که جمشید اونا رو ساخته، جمشید پیشدادی اونا رو ساخته و اینجوری نگاهشون میکردیم و بعد شگفت زده شدیم و بعد دیدیم که جاهای دیگری هم هست. دیدیم یه جایی هم به اسم پاسارگاد هست، یه جایی هم به اسم نقش رستم هست، یه جایی هم به اسم آپادانای شوش هست و امثال اینها. یه تعداد زیادی عرض کنم بناهای عظیم بیرون آمد و ماها رو در واقع تحت تاثیر قرار داد. یه بخشیش هم به حوزه زبان شناسی تاریخی برمیگرده، یعنی اساساً مطالعات هخامنشی شناسی، البته به طور کلی مطالعات ایران باستان، تاریخ ایران باستان، تاریخ رو عرض میکنم، به طور عام مطالعات تاریخ ایران باستان، اما به طور خاص مطالعات تاریخ هخامنشی که در غرب آغاز شد تحت تأثیر مطالعات زبانشناسی تاریخی است. یعنی این مطالعات رو اساسا زبانشناسان شروع کردن به معنی واقعی کلمه، برای اینکه وقتی اونا که به میدان آمدند، این که حرفای زدن که میتونست جاذب و جالب و جالب توجه باشه، برای این بود که متونی رو خواندند و عرضه کردند که پیشتر ما اونا رو نمیشناختیم. یعنی شروع کردن کتیبه های هخامنشی شروع کردن به خوندن. یه دفعه ما مواجه شدیم با متنهایی که پیشتر اصلا روحمون از اونها خبر نداشت، نمیدونستیم اینا چیه. میدیدیم احتمالاً مسافرایی بودن، ایرونیایی بودن، تاجرایی بودن، از کنار این کتیبه ها رد میشدن و فکر میکردن که اینا خط دیوان است مثلا، اینا رو دیوها نوشتن، نشانه های میخی رو. حالا این زبان شناسا بودن که آمدن اینا رو برای ما خوندن با اوصافی که میشناسید و اینجا نمیشه وارد شد. و حالا متنای عجیب و غریبی حاصل آمد و این متنای عجیب و غریب ایرانی و هخامنشی تحریرهای دیگری داشت، تحریرهای اکدی داشت، تحریرهای ایلامی داشت و باز اونها وقتی خوانده شد باز یه عرصه جدیدی خودشو نشون داد. و باز وقتی که تخت جمشید رو هرتزفلد و بعد البته جانشینش البته شمیت شروع کردن به حفاری، یه تعدادی الواح ایلامی از دیوارهای تخت جمشید، از خزانه تخت جمشید بیرون آمد به خط میخی ایلامی هخامنشی و حالا اونا رو نشستن خوندن یه عده از این زبانشناسای تاریخی و خب باز یه عرصه های دیگری در معرض دید قرار گرفت. یعنی به هر حال حوزه تاریخ هخامنشی همراه با شگفت زدگی برای ناظران، حتی برای متخصصان همراه بود. یعنی حتی خود اون متخصصا هم هر روز شگفت زده می شدن. هر روزی که این کاوش های باستانشناسانه انجام می شد و یک اثر باستانشناسی بیرون می آمد، هر روزی که یک کتیبه یا یک لوحی خوانده می شد، یک متن جدید به عرصه می آمد، همه اینا باعث شگفت زدگی می شد. خب البته مسائل دیگه هم همراه شد، یعنی مسائل سیاسی روز هم همراه شد و باعث شد که یک هویت جدید ایرانی تولید بشه از قبل همین تاریخ جدید هخامنشی که به عرصه آمده و پیشتر شناخته شده نبود. بنابراین واقعش این است که شناخت این متنها، شناخت نه فقط این متنها، شناخت مجموع این مراجع برای هم متخصص هم غیر متخصص خیلی به نظرم جذاب و جالب آمد و این ویژگی منحصر تاریخ هخامنشی است. نه تاریخ ماد، نه تاریخ سلوکی، نه تاریخ اشکانی، نه تاریخ ساسانی، هیچ کدوم این ویژگی رو ندارن. برای اینکه تاریخ ماد این جذابیت ها رو ایجاد نکرد، چون باستانشناسی در دوره مادی کاری نکرد، زبانشناسی چیزی عرضه نکرد، در دوره اشکانی و ساسانی هم چه ایرانی های متخصص یا غیر متخصص، چه علمای غربی، اونا شگفت زده نشدند. برای اینکه تاریخ اشکانی و تاریخ ساسانی رو میشناختند، چیز جدیدی نبود، چیزای جدید به دستشون آمد اما شگفتی براشون حاصل نشد. این شگفتی در تاریخ هخامنشی به وجود آمد، این شگفت زدگی از نیمه های سده 19 هم حاصل آمد. خب حالا این مراجعی که راجبشون صحبت میکنیم که عرض کردم بنابراین شامل منابع قدیم و مآخذ پژوهش جدید میتونه باشه، خب به انهای مختلف اینا قابل تقسیم بندی است. البته من فکر میکنم شاید یه تقسیم بندی که میتونه مفید و جالب باشه این است که ما اونها رو به اون بخش منابع رو عرض میکنم. منابع رو شاید بد نباشه که به دو بخش ایرانی و غیر ایرانی تقسیم بکنیم، چون فایدهش اون وقت این است که ما میتونیم دیدگاه های مختلف رو در مقابل هم قرار بدیم و نگاه بکنیم. چون اگه به اشکال دیگری تقسیم بندی رو بکنیم به نظرم این فایده که این میتونه فایده نهایی باشه حاصل نمیشه. پس اگر مراجعمون رو به منابع و مآخذ تقسیم بکنیم و بعد حالا منابعمون رو به ایرانی و غیر ایرانی تقسیم بکنیم، تو اون بخش منابع ایرانیمون ما یک دسته بزرگ در واقع منابع کتبی داریم، یعنی متون داریم، و یک دسته قابل ملاحظه اسناد و شواهد و منابع اصطلاحاً مادی داریم، یعنی اون چیزی که به تعبیری باستان شناسی در اختیار ما میگذاره. یعنی وقتی باستان شناس میره کاوش میکنه و حفاری میکنه، اون چیزایی که حاصل میشه، حالا اون چیزایی که حاصل میشه خیلی متنوع دیگه، یعنی میتونه از بناهای بزرگ مثل تخت جمشید و پاسارگاد شروع بشه، برسه به عرض کنم که تک سفالهایی یا به زین ابزار و ادوات جنگی یا عرض کنم که ابزار و آلات زندگی، اساسه زندگی یا هر چیز دیگری که ممکنه باستانشناسی حاصل بکنه، یا حتی سفالی یا ببخشید مهری یا سکه‌ای که ممکنه باستانشناس از دل خاک برای ما بیرون بکشه. همه اینا میان تو حوزه در واقع منابع ایرانی قرار میگیرند. یه نکته، البته حالا این در مورد منابع ایرانی است، منابع غیر ایرانی اون وقتی که همه متنن، یعنی وقتی میگیم منابع غیر ایرانی دیگه اون وقت منابع مادی نداریم دیگه، چون منابع مادی که همه ایرانی هن. منابع غیر ایرانی همه متنن، و این که وقتی میگیم همه متنن یعنی همونجور که استاد فرمودن مثلا نمونه های از اونها متون کلاسیک یونانی است یا متون کلاسیک رومی است یا عرض کنم که متون آرامی است یا متون عبری است یا متون حتی ارمنی است یا متون اورارتویی است یا متون آشوری است یا متون بابلی است و امثال اینها، یعنی هر اون چیزی که غیر ایرانی ها ایجاد کرده اند، تولید کرده اند، اما این همه متنن. اون ویژگی منابع ایرانی این است که یه بخشیش متنه، یه بخشیش متن نیست، آثار مادی است. اینجا یه چیزی که خیلی مهمه این است که خب این مطالعات جدید باستان شناسی و زبان شناسی یه دسته مهمی از مراجع یا اسناد و شواهد مادی رو در اختیار ما گذاشت که حالا ما الان وقتی میخوایم راجع به تاریخ هخامنشی بحث بکنیم و صحبت بکنیم دیگه نمیتونیم بدون اونها کارمون رو پیش ببریم، یعنی
یک پژوهشگر حوزه تاریخ هخامنشی حتما باید از اون مواد و مصالح و اسناد و شواهدی که باستان شناسی در اختیارش قرار میده حتما باید استفاده بکنه. باستان شناسی یک بال مهم برای مطالعات تاریخ هخامنشی است. اما در این حال این نکته مهم و اساسی را هم نباید فراموش بکنیم که درست است باستان شناسی و یا بعضی شعبات حوزه های دیگر که البته اونا باستان شناسی نیستن، مثل سکه شناسی، مثل مهر شناسی، مثل پاپیروس شناسی، اینا باستان شناسی نیستن، حوزه های دیگر دانش هستن، حوزه های مستقلی شدن الان، اونا میتونن به ما کمک بکنن. همه اینا کنار هم قرار میگیرن. حتی اون چه که زبان شناسی تاریخی عرضه میکنه، یعنی متون کتیبه ای رو میخونه به ما عرضه میکنه، در اختیار ما قرار میده. همه اینا خیلی مهمن، همه اینا خیلی با ارزشن، اما واقعش این است که هیچ کدوم جای متن رو نمیگیرن. یعنی تاریخدان و اساسا مفهوم تاریخ بدون پدیده متن شکل نمیگیره و اینجاست که در واقع متن یه ویژگی مهم پیدا میکنه و همینجاست که اون وقت اون نگاه دقیق به متن یا نگاه نقادانه به متن اهمیت پیدا میکنه. معمولا وقتی که راجع به مرجع شناسی کسانی صحبت میکنن، یه جمله‌ای رو شاید بیش و کم میگن، حتی از بزرگان این رو گفتن، نمیخوام شخصا اسم ببرم ازشون، اون همین است که مثلا میگویند که مراجع تاریخ باستان به طور کلی، حالا اینجا ما میتونیم منحصرش بکنیم به دوره هخامنشی، اما به طور کلی اینا ابزار البته کار مورخ هستن که این کاملا درست است و مرجع شناسی در واقع اولین تلاش جدی تاریخ نگار و تاریخ دان است که اسناد و شواهد رو که اونها رو به منزله مواد خام میدانند در اختیار بگیره و از اونها استفاده بکنه. به نظرم اولین قدم اشتباه همینجا برداشته میشه، یعنی اینکه اگر تاریخدانی پیدا بشه که مجموعه این اسناد و شواهد رو، چه مکتوب چه مادی، و البته این در مورد منابع مکتوب بیشتر صادق است، اگر این مراجع مکتوب رو و این متون مکتوب دوره هخامنشی رو به عنوان مواد خام تلقی بکنه، اولین اشتباه بزرگ خودش رو مرتکب شده است. همون نکاتی هم که جناب آقای دکتر محمود آبادی فرمودن در واقع مؤید همین است. برای اینکه هر اون چیزی که شما به عنوان متن در اختیار دارید، همین الان به عنوان متن‌های قدیم، یعنی اونهایی که مورخان روزگاران قدیم نوشتند، چه اونهایی که مورخان عصر جدید می نویسند، هیچ کدومش بدون پیش زمینه های ذهنی و روحی لازم برای ایجاد یک فراورده جدید به نام تاریخ، به نام کتاب تاریخ نیست، نمی تونه باشه. یعنی اون کتاب تاریخ از دل و از میان اون ذهن مورخ و از میان روح مورخ عبور میکنه تا ساخته میشه، تا یک کتاب تاریخ درست میشه. برای همینه که هرودوت به گونه‌ای مینویسد که تسیاس و کسنوفون به شکل دیگری خواهند نوشت، یا در مورد مثالهایی که آقای دکتر زدند، پلوتارک، کورتیوس روفوس، آریانوس، پومپیوس تروگوس و امثال اینها هر کدوم تصویری از اسکندر خلق میکنند که با اسکندر نفر دیگر فرق میکنه. هر کدوم یه اسکندر برای خودشون دارن، چون این از ذهنشون، از روحشون عبور کرده. پس نکته اساسی اینه که حالا پژوهشگر تاریخ، اون کسی که متخصص تاریخه و به صورت حرفه‌ای کار کرده، با متون عدیده‌ای مواجه است، اما نباید فکر کنی که اینا ماده خامن. یعنی درست این همون نقطه تمایزی است که میان دانش تاریخی و دانش‌های دیگر مثل علوم دقیقه وجود داره. اونجا محقق اونجا پژوهشگر واقعا با ماده خام سر کار داره، یعنی یک دانشمند شیمی یا یک دانشمند زیست شناسی با ماده خام سر کار داره، ماده خامی که فکر، اندیشه، روح و اختیار نداره. اما مورخ اینگونه نیست، با ماده سر و کار داره که اولا جنسش از جنس انسان است، پس جذاب است چون از زندگی انسان میگوید و چون جذابه از همون ابتدا اون حالتهای به هر حال هواداری و جپگیری رو ایجاد میکنه و بعدم وقتی ورود بهش میکنه، وقتی باش آشنا میشه، پرهیز ازش خیلی سخت میشه، چون اینا همه فراوری شده است، به یه تعبیر خیلی خیلی امروزی این ماده فراوری شده است. اون مورخ 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، هر وقتی که بوده، یا اون فرمان و حکمی که اون شاهنشاه هخامنشی داده، اگر داریوش فرمان داده این کتیبه رو بنویسید، اون متن از ذهنش و از روحش عبور کرده، یک پدیده جدیدی خلق شده است. نمیخوام بگم که حالا چون داریوش نوشته پس دروغه، نه حتما میتونه، نه میتونه خیلی هم راست باشه، ولی الزاماً همه واقعیت هم میتونه نباشه. اون چیزی است که اون میخواهد من و شما بخوانیم، اشکالی نداره الزاماً، اما ما باید یادمون باشه این ویژگی مهم رو در مراجع تاریخی. به هر حال اینکه مرجع شناسی تاریخ هخامنشی به صورت خاص و مرجع شناسی تاریخ باستان، ایران باستان به طور عام، خیلی مورد توجه نبوده است به صورت جدی. ما تو کلاس‌های تاریخ درس میدیم، ولی اینکه حالا دانشجو یا خود ما چقدر میتونیم واقعا استفاده بکنیم اون بحث دیگری است. این یه بخشش برمیگرده به اینکه اساسا دیدگاه ما نسبت به تاریخ خیلی شاید هنوز علمی و عالمانه نیست. اما در اون چیزی که شاید مربوط بشه بیشتر به مسئله چالش ها یا اون مسئله هایی که تاریخ هخامنشی باش مواجه هست در مرجع شناسی، چه در اون چه که به منابع تاریخی مربوط بشه، چه در اون چه به مواخذ مربوط بشه، واقعش این است که به نظر من باز میاد یه پیشنهادی است البته این، و اونم این است که وقتی میخوایم راجع به مرجع شناسی، چالش های مرجع شناسی تاریخ هخامنشی صحبت بکنیم، پیشنهادم این است که باید روی کرده خودمون و در واقع اون نقطه هدف خودمون مشخص بکنیم، یعنی هدف ما و اون روی کرده مورد نظر ما آیا خواننده عام رو هدف میگیره یا خواننده متخصص رو. باز این برمیگرده به اون عرض ابتداییم، برای اینکه تاریخ دو جنبه ایست، دو وجهی است، میتونه دو جور خواننده داشته باشه کتاب تاریخ، البته کتاب‌های تاریخ میتونن دو جور خواننده داشته باشن. اگر روی کرده ما به خواننده عام باشه، یعنی توده مردم باشه، به نظرم اینجا اون چالش هایی که در مرجع شناسی به نظرم قابل ملاحظه است، بیشتر حول و حوش مآخذ تاریخی است، یعنی پژوهش‌های جدید. چرا؟ برای اینکه خب خواننده عام کاری با منابع قدیم نداره، اصلا شاید براش جذاب نیست، میخواد چیکار که حالا هرودوت کی بوده و چه کرده، ارزش کار هرودوت چقدره، به چه دردش میخوره، فلان متن ایلامی که از الواح مثلا با روی تخت جمشید به دست آمده و ترجمه شده شامل چه نکاتی است، یا چه نکاتی رو، چه موادی رو، چه ظرایفی رو میشه از اون استخراج کرد. شاید اصلا حوصله خوندن این چیزا رو نداره و حقم داره، او حاصله و معدل اینها رو میخواد به دست بیاره و بخونه. برای همین است که او میره سراغ پژوهش‌های جدید. در واقع اینجا وظیفه مورخ یا یک کمی عام‌تر تاریخ‌دان و تاریخ‌نگار، اما منظورم تاریخ‌دان حرفه‌ای، این است که راه و چاه رو به خواننده عام نشون بده، چه چیزی رو باید خون، چه چیزی رو نباید خون. یعنی چند تا وظیفه اون وقت پیدا می‌کنه تاریخ‌دان اینجا. یکی این است که کتاب‌های خوب و مفید معرفی بشن به مردم، به توده مردم، به کودکان، به نوجوانان، به جوانان، به همه مردم، اونایی که حوزه اصلیشون زندگیشون به هر حال تاریخ نیست، باید کتاب خوب به اونا معرفی بشه. و دوم این که این تاریخدان یه وظیفه دیگه‌ش این است که کتاب‌های مفید رو برای این خواننده، این دست از خوانندگان تألیف و ترجمه بکنه، یعنی تدوین کتاب‌های مفید برای این عده، یه چیز مفیدی در اختیارشون بذاره. چون میدونید یک جمله‌ای رو مرحوم استاد دکتر زرینکوب، دکتر عبدالحسین زرینکوب یک جمله‌ای رو نقل می‌کنن در تاریخ در ترازو، حتما خوندید، کتاب خیلی مهمی است. یه جمله‌ای رو نقل می‌کنن از یک مورخ آلمانی به اسم وایتس، می‌فرمایند که وایتس گفته بود که شاید هیچ دانشی به اندازه تاریخ از عمل اهل تفنن لطمه ندیده است، و واقعا هم همینجور است و تو کشور ما هم همینجور، حالا ما مثال ما همین است و در دو حوزه تاریخ هخامنشی هم همینطور است. یعنی نگاه بکنید که اون تعداد کتاب هایی که مثلا در این 50 سال اخیر در حوزه تاریخ هخامنشی نوشته شده به تعداد قابل ملاحظه ایش یا مال اهل سیاست هست، یا مال روزنامه نگار هاست، یا مال کسایی است که دوست دارن کتابای جالب و به هر حال خوندنی و جذاب بنویسن، و یه درصد کمیش مال متخصصان واقعی و حرفه‌ای است. و خب معلومه حالا خواننده غیر متخصص که این مراجع و این مأخذ رو نمیشناسد، اگر هدایت نشه خب آسیب‌های جدی میبینه، برای اینکه میره کتابایی رو میخونه از نوع نمیدونم، حالا اسم نبریم دیگه، تبلیغ بکنیم، کتابهایی رو میره میخونه که نباید بخونه و تو مسیرهایی قرار میگیره که احتمالا اونو منحرف میکنه. بنابراین یکی از چالش‌های جدی که پیش روی تاریخدان دوره هخامنشی است، حتماً به خصوص دوره هخامنشی چون مورد توجه هست دیگه، یعنی برای اینکه ایرانی دوره معاصر از تاریخ هخامنشی برای خودش در واقع یک سپری، یک زرهی فرهنگی ساخته، برای خودش یه هویتی ساخته و این هویت براش مهمه، الانش برای الانش مهمه، برای فرداش مهمه، و باز این تأثیری رو، این تأثیر فرهنگی و هویتی رو که تاریخ هخامنشی داره، باز نه تاریخ ماد داره، نه تاریخ اشکانی داره، حتی تاریخ ساسانی هم نداره. یعنی وقتی کسی میخواد مثال بزنه حتی از اهل غیر تاریخ، باز تمایل داره از دوره هخامنشی مثال بزنه. اگه میخواد کتاب تاریخ ایران باستان بخونه، باز تمایل داره از دوره هخامنشی بخونه. به هر دلیلی، به هر دلیل حالا درستی یا غیر درستی، برای این حالت به وجود آمده. پس این مهمه. اما اون چالش دیگه این است که حالا نگاه در واقع متوجه میشود به خواننده متخصص، از خواننده عام به خواننده متخصص. حالا مرجع شناسی در اونجا دو جنبه داره، یعنی هم منبع شناسی مهم است، هم مأخذ شناسی. منبع شناسی مهم است برای اینکه حالا این خواننده متخصص ما که مثلا دانشجوی تاریخ ایران باستانه و چند نفر هم اینجا نشستن، اونها میخوان به صورت تخصصی تاریخ رو اصلا کار بکنن، پس اونها باید برن این متون رو و این اسناد و این گواهی ها رو باید بشناسن، یعنی باید بدون فایده اون متن‌های ایلامی تخت جمشید رو بشناسه. حتی تفاوت بین متن ایلامی که از باروهای تخت جمشید به دست آمده با متن‌هایی که از خزانه تخت جمشید به دست آمده رو باید بشناسه و باید بتونه اونا رو بخونه. مراجعش هم باید بدونه بشناسه، یعنی مثلا باید بدونه اگر میخواد بره متن باروی رو بخونه، باید بره کتاب هلک رو بخونه، یا اگه میخواد بره متنای خزانه رو بخونه، باید بره کتاب کامرون رو مثلا بخونه، باید اینا رو بشناسه. یا مثلا اگر میره کتیبه‌های هخامنشی رو میخواد بخونه، باید بره تحریرهای مختلف رو نگاه بکنه، یعنی مثلا به تحریرهای به حضرت میخوام به تحریر فارسی باستان قناعت نکنه. یعنی اگر کتیبه بیستون رو میخواند، چون کتیبه مفصل ترین کتیبه هخامنشی است، فکر نکنه که خواندن تحریر فارسی باستان براش کافی است. نه، کافی نیست، برای اینکه او میداند که تحریرهای دیگر با تحریر فارسی باستان گاه متفاوتن. چیزایی تو تحریرهای اکدی و ایلامی هست که تو کتیبه فارسی باستان، ببخشید تحریر فارسی باستان نیست و برعکس. ستون پنجم فقط تحریر فارسی باستان داره و تحریرهای اکدی و ایلامی اصلا نداره. تو اون بخشی که تو اون چهار ستون قبلی، اونجایی که موضوعات مربوط به روی کار آمدن داریوش داره توضیح داده میشه، چیزایی توی تحریرهای اکدی و ایلامی هست که تو کتیبه فارسی باستان تحریر فارسی باستان نیست. خب اینا رو باید بدونه اون متخصص، اون دانشجو، اون کسی که به صورت تخصصی میخواد ورود بکنه، مراجعش هم باید بشناسه. در حوزه مأخذ شناسی هم اون وقت باز اون چالشی که تاریخدان متخصص دوره هخامنشی در قبال تاریخدان حرفه‌ای باهاش روبروس باز فرق میکنه. در مورد اون خواننده عام، این که شما بهش چند تا کتاب خوب معرفی بکنی شاید کافی است، ولی در مورد خواننده حرفه‌ای و متخصص اون کتابا رو میشناسه. شما باید بتونی دقیق‌ترین، جدیدترین نظریه‌ها و مقالات علمی رو بهش عرضه بکنی. اما اتفاقا دشواری کار همینجا شروع میشه. یعنی یکی از اون چالش‌های اساسی که تاریخ‌دان دوره هخامنشی باهاش مواجهه، همونیست که باز شادی اشاره بهش کردم، تعدد و گونه‌گونی متون و زبان‌ها و خط‌ها. علتش هم خب اون گستردگی قلمرو دیگه، یعنی از سند تا مثلا کجا، تا سارد، تا مقدونیه و از آسیای مرکزی، از آمودریا و البته سیردریا تا حبشه مثلا، اون چیزی که خود داریوش رسم میکنه، ترسیم میکنه تو کتیبش. خب این تعدد قلمرو، تعدد اقوام، تعدد ملل، یعنی تعدد متون، یعنی تعدد زبانها. یکی از مشکلات، یکی از معضلات در مأخذ شناسی و منبع شناسی و در مجموع در مرجع شناسی تاریخ هخامنشی همیشه همین بوده است که معمولاً تسلط بر همه این زبان‌ها هیچ وقت ممکن نمیشه، هیچ وقت هم ممکن نشده. یعنی حتی اون بزرگانی که تو سده 19 و 20 من بودن، شاید هیچ کدومشون به تمامی این زبان‌ها تسلط نداشتن. فقط با هم اگر مرور بکنیم مجموعه ای از این زبان‌ها رو، فکرشو بکنید که مثلا فارسی باستان، عرض کنم که ایلامی هخامنشی، عرض کنم که آشوری و بابلی، عرض کنم که اورارتویی، عرض کنم به خدمت شما که ارمنی، یونانی باستان، لاتینی، مصری باستان، یه تعدادی از این زبان‌ها هستن. شاید معروف‌ترین‌هاشون هستن. یه کمی اگر بخوایم حتی تخصصی‌تر وارد بشیم، یه کمی خلاصه مو رو از ماست بیرون بکشیم، باید بگیم که مثلا خب بله، باید اوستایی هم جزو اینا حساب کرد، باید سوریانی هم جزو اینا حساب بشه، باید عرض کنم که ارمنی هم جزو اینا حساب بشه، باید عبری هم حتما جزو اینا حساب بشه. و خب معلومه، تازه شما اینجا فقط با زبان سرکار ندارید، تازه مسئله خط هم هست. یعنی شما اینجا مجموعه از خطوط میخی دارید، تازه این خطای میخی با هم فرق میکنن. یه تعدادی از این خطای میخی خطای هجاییه، مثل اورارتویی و آشوری و ایلامی. یکی از این خطا نیم هجاییه، میخی نیم هجاییه، یعنی فارسی باستان. یه تعدادشون الفبایی هن، مثل یونانی باستان، مثل آرامی، مثل عبری. یه عدهشون تصویری هن یا نشان نگارانه هستن، مثل هیروگلیف. خب معلومه تسلط پیدا کردن به همه اینها معلوم است که کار دشواریست، شاید نشدنی، شاید نشدنی. و این خودش یه مسئله مهم جدی است برای ورود به مرجع شناسی تاریخ هخامنشی. مجموع همه اینها یعنی این که مرجع شناسی تاریخ هخامنشی یک پدیده شگفت‌انگیزه، در این حال یک پدیده کاملا پیچیده است، احتیاج به مطالعات بسیار عمیقی داره که تو کشور ما معمولا انجام نشده. یک مسئله این است که در مورد مرجع شناسی به لحاظ همین تعدد زبان‌ها، ما باید سعی بکنیم به سمت یادگیری، ما که میگم یعنی اونایی که حوزه کارشون تاریخ ایران و باستان یا حوزه کارشون تاریخ هخامنشی است، به سمت یادگیری این زبان‌ها برن. تا زمانی که ما به سمت یادگیری این زبان‌ها نریم و فقط از روی ترجمه‌ها بخوایم این متن‌ها رو بخوانیم، حتما مواجهه با اشتباهات بزرگ، اغلاط بزرگ و احتمالاً هیچ وقت نرسیدن هیچ وقت به هدف غایی، هیچ وقت نخواهیم رسید به اون هدف غاییمون. برای اینکه اگر در قرن و در سده 19 و در سده 20 یه عده‌ای از بزرگان ایران شناس، شرق شناس، تاریخ‌دان پیدا شدند که توی این عرصه، تو عرصه مطالعه تاریخ هخامنشی به جایی رسیدند، اونها از قبل خوندن این متن‌ها بوده است. متأسفانه ما در ایران به هر حال این متن‌ها رو معمولاً نمی‌شناسیم، نمی‌تونیم بخونیم، مجبوریم همیشه از ترجمه‌ها استفاده بکنیم. البته گاه و بیگاه این ترجمه‌ها ممکنه ترجمه‌های معیاری باشن، البته اونها البته میتونن به ما کمک بکنن، اما در عین حال و در حالت نهایی خودش هیچ وقت قابل اعتماد نیستند. اون کسی میتونه پژوهش اصلی رو انجام بده که بتونه با متن اصلی ارتباط برقرار بکنه. یعنی من که ادعا میکنم اگر که در یه حوزه‌ای تخصص دارم، باید بتونم حداقل یه تعدادی از این متن‌ها رو به زبان اصلی بخونم، با اونا ارتباط برقرار بکنم. تا وقتی که این اتفاق نیفته، در واقع عملاً تو کشور ما حوزه مطالعات هخامنشی شناسی به صورت جدی رشد قابل ملاحظه‌ای نخواهد کرد. امیدوارم یه روزی برسه که ما اینجا بشینیم بگیم یه عده‌ای هستن که عرض کنم که یونانی باستان میدونن، یه عده‌ای هستن ایلامی میدونن، یه عده‌ای هستن آشوری میدونن، یه عده‌ای هستن آرامی میدونن و اینا رو میتونن متن‌ها رو بخونن و ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم. به امید اون روزی که انشالله یه هم چیزی حاصل بشه. خیلی متشکرم.
با تشکر از سخنان ارزشمند جناب آقای دکتر زرین‌کوب و تاکید ایشون، تاکید بجا و عالی ایشون در سخنانشون به رشته باستانشناسی در تاریخ و اینکه باستانشناسی مواد خام و روغن و تغذیه تاریخ، ماشین تاریخ رو انجام میده اشاره کردن. دوستان اگر سوالی از این دو عزیز بزرگوار دارن میتونن بپرسن.
چون آقای دکتر بیانات ارزشمندشون در ارتباط با آقای منزلی یاد آقای دکتر زرین‌کوب استاد گرانقدر صحبت فرمودن، من در افتخار شاگردیشون رو زمان کوتاه داشتم در دوران چسارت داشتن در دو دکتری، ولی این نکته رو من از خدمتتون که دو تا صحبت از ایشون رو من میخوام با اجازهتون نقل قول کنم که بخشش مربوط به همین صحبت امروز ماست. ایشون یه مقاله‌ای دارن استاد ارجمند و فرزانه جناب دکتر زرین‌کوب تحت عنوان در کتاب هرودوت چه میتوان آموخت. من یک بار با حضرت استادی صحبت کردم تهران دفعات پیش، گفتم که فکر نکنم در ایران این مقاله 60 صفحه‌ای رو کس خونده باشه. واقعا من با استادان متعدد صحبت کردم که تو همین حوزه ها کار کردن و میکنن، گفتم شما چنین مقاله دیدین از دکتر؟ گفتن نه. گفتم شما هرودوت خوندی؟ گفتن نه. گفتم شاید تنها کسی که در ایران بدون استثنا کتاب هرودوت خونده، حالا به زبان فرانسه یا به ترجمه به فارسی، و بعد اومده یه مقاله طولانی مفصل و مستدل که وارد عمق ذهن هرودوت یونانی هالکارنس شده، ایشون اومدن این کارو کرد. و واقعا بر فرهیختگان تاریخ لازمه که بخوان تاریخ هخامنشی بشناسن، این کتاب، این مقاله ایشون رو بخونن. از تاریخ هرودوت چه میتوان آموخت؟ این جمله ایست که
در کتاب
نقش برآب چاپ شده. بله، فرمان شاپ. الان آیدوشا معرفی فرموده. نکته دومی که از صحبت‌های این استاد فرزانه من در کلاسایی که خدمتشون بودم صحبت فرمودن، این جمله‌ای گفتن راجع به همین اسکندر مقدونی که در یک کتابشون هم اومده، فکر کنم در تاریخ مردم ایران قبل است، و این جمله که من تو ذهنم یادش کردم و برام زنده هست اینه، می‌فرمان که اسکندر دو پدیده نامناسب به جهان آینده در واقع تزریق کرد، نمیگیم هدیه کرد، تزریق کرد. دو پدیده نامناسب در فرهنگ سیاسی آینده، یکی فکر الوهیت فرمان روایان. یعنی قبل از اسکندر هیچ کس به جز حالا فرائنه که جای خودش داره تو کدوم تو مذهبی هست، در متون مذهبی تورات و اینها، هیچ کس هیچ فرمانروایی فکر الوهیت نکرد، یا من خود است هیچ. و اسکندر این تفکر خداگونگی پادشاهان رو، یعنی فکر الوهیت رو تزریق کرد. و دوم فکر فرمانروایی بر جهان، این دو پدیده مناسب رو ایشون می‌پوشید. من عرض ندارم، یادشون بخیر و روحشون قرین شادی. اگر سوالی دو سال وقت هست.
دوستان گرامی اگر سوالی نیست به سالن سوال شما بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله خیلی سوال خوب بود. البته من تو نوشتنام دارم این رو، فرصتی نبود که من اشاره کنم که چگونه اسکندر پیامبر شد در اسلام و پیش از آن گجستک بود. اینو من خصوصا واردش نشم ولی یادداشت دارم. حالا بعدشون ببینید، بعض مذهب حضور استاد اجمن کالیستنس، دو تا کالیستنس ما داریم. یک کالیستنس واقعی داریم که همون اشاره کردم خدمتتون که در اون وضع بد و فجیع کشته شد و یه اثری هم از خوش باقی گذاشت به نام تاریخ اسکندری که در واقع معتبرترین نوشته ایست که به شکل تاریخ شفاهی و نوشته. و کالیسنس دوم 600 سال بعد از کالیسنس اول وجود اومد که یونانی بود و در مصر و در زمان بطالیس قرن سوم میلادی. این یک چهره دیگه از اسکندر ساخت که هیچ ارتباط با اون کالیسنس اول نداشت و یک چهره رویاگونه پیامبروش و شکل چیز الوهیت اینا به دادن اسکندر. و این در متون مصری قوی شد. و عجیبه که این دو تا کالیسنس با هم تلاقی کردن، یعنی بخشی از این کالیسنس دروغین که معروف است به کالیسنس دروغین وارد کالیسنس اصلی شد، بخشی از متون کالیسنس اصلی وارد کالیسنس دروغین شد. یعنی ما هنوز بین این دو تا نتونستیم تفاوتی ایجاد کنیم، یعنی یه مقاله بنویسیم که این دو تا کالیسنس رو از هم جدا کنیم. در نتیجه اون کالیسنس دروغین با متون مصری و بابلی و تفکرات سوریانی و عقاید مردم عراق و آمیخ و از این مرد یک خدا، یه مرد خدا خدا ساخت. به طوری که ما حتی در متون عبری هم که اومده او را ذوالقرنین خواندن، که از پیامبر اکرم سوالی میشه که ذوالقرنین چیست و ایشون در اون سوره اصحاب کهف زارن جوابی هم میدن که خداوند جواب میده. و به هر حال اسکندر یک چهره خداگونه پیدا میکنه و در متون قوم یهود هم این مسئله هست که اون رو پیامبر ذوالقرنین میدونن و اخیرا میگن کوروش ذوالقرنین، که هر دوشون نیستن، چنین چیز نیست. و این متأسفانه تفکر غلطی است که ذهن مردم عوام یا پولرها مردم عوام معمولا اینا رو بزرگ میکنه. و جالبه که بعد از اسلام این اسکندر که خراب کرده ایران رو در تفکر عربی میشه پیامبر که زلقه میشه به ذهن ما که پیامبر است، اسکندر ذوالقرنین است، میره به ظلمات و پیامبر در جسوج فلان است و در قرآن اومده و در ضمیر ساسانیان او مردی است که بزرگترین اثر فرهنگی ما رو به سوزش داده و شده اسکندر ملعون و گجستک و مورد لعن نفرین. در واقع این تفاوت حکومتی است که اومده به نام حکومت اموی بنی عباس در ایران و حکومت ساسانی و اون تفاوت. ببخشید من جسارت کردم آقای دکتر فرمایش داشتن رفتم اصول خواهشون سن.
دوستان گه بفهمید
بیشتر عرض کردم که با این که به هر حال در کار تاریخ نگاری به هر حال عرصه‌ای مثل باستان شناسی خیلی مهمه و به خصوص تو حوزه تاریخ هخامنشی هم خیلی اهمیت پیدا کرده، اما واقعش این است که بازم اون متون هستند که برای تاریخ‌دان کار سازن، اون متن است که میتونه تاریخ رو شکل بده و بسازه اون اجزای تاریخ رو. بنابراین واقعش این است که بدون تواریخ یونانی اساساً مفهومی به نام تاریخ هخامنشی شکل نمیگیره. یعنی شما اگه تواریخ یونانی رو کنار بگذارید و تمام اون مواد دیگر رو در اختیار داشته باشید، اهم از منابع قدیم ایرانی و غیر ایرانی و البته پژوهش‌های جدیدی که حاصل همین هاست، بدون منابع و متون یونانی نمیتونید تاریخ هخامنشی بنویسید. برای اینکه اون در واقع اون استخوان بندی و اون روند منظم پیگیری که به هر حال تاریخ باید بتونه با تاریخ باید بتونه یه تصویر عرضه بکنه دیگه. یعنی تا نتونه یه تابلوی درست، یه تابلوی منظم شکیل، یه تصویر واضح بسازه که تاریخ نیست که، یعنی مجموعه ای از اطلاعات پراکنده که تاریخ نمیشه که. شما باید بتونید که زندگی سیاسی، زندگی اجتماعی، زندگی اقتصادی، زندگی فرهنگی مردم دوره هخامنشی رو بازسازی بکنید. برای این کار باید یک استخوان بندی منظم داشته باشید. اون استخوان بندی منظم رو متون یونانی در اختیار میگذارند. منتها کاری که مرجع شناسی تاریخ هخامنشی میتونه انجام بده، هرچی به سمت جلو رفتیم بهتر این کار رو انجام داده، این است که بتونه نکات عرض کنم که جامانده، مقفول مانده، گوشه های تاریک تاریخ رو روشن بکنه. مواردی که گاه با هم تضادی یا تناقضی دارن متون قدیم و متون یونانی، حتی این متون غیر یونانی یا مواد و مصالح مادی تاریخ هخامنشی هستن که کمک میکنه اونا رو تکمیل بکنه. بنابراین در مجموع میتونم بگم بدون متنای تاریخی خیر، بدون متنای یونانی خیر، نمیتونیم تاریخ هخامنشی داشته باشیم. اما چیزی که هست اون شواهد و اسناد دیگر کمک میکنن در اصلاح و تنقیح اونچه که متنای یونانی به ما عرضه میکنن، اما همچنان استخوان بندی ما همون متنای یونانی است. چاره ای نداریم. خیلی خیلی.